ملی پوشه خیلی زیادی از مسجد سلیمان، اهواز و آبادان در تیمای ملی حضور داشتن.
درست. حالا چی شد تشریف بردید آقای یزدی؟ من میخوام اینو بپرسم، قبل از اینکه تشریف بیارید قولهایی رو دریافت کرده بودید که اوضاع بهتر میشه، یا اینکه نگفتید من میرم الهی به امید تو بالاخره میتونم این کار انجام بدم؟
من اینجور رو مان کنم که من شاید خیلی تمایلی به حضور در مجموعه نفت ملک سلیمان نداشتم.
خب
به اصرار دوستان مجموعه نفت و گاز ملک سلیمان، مدیر عامل نفت و گاز ملک سلیمان آقای ناصری، شورای تامین، فرماندار در رأس اون فرماندار و اعضای هیئت مدیره،
بله،
با اصرار اینا در جلسه 5 ساعته‌ای که این مجموعه با من داشتن، نهایتاً من پذیرفتم که این مسئولیت رو داشته باشم و در کنار تیم نفت ملک سلیمان باشم. ولی از روزی که نهایتاً تو جلسه عنوان کردن که منابع مالی فراهم میشه، ساختار تیم شکل میگیره، ولی از اون روزی که ما رو به عنوان مدیر عامل معرفی کردن تا الانی که داریم ما هم صحبت میکنیم، نه از لحاظ ساختاری مالکیتی، حالا به نوعی شما مصاحبه وزیر رو دیدین شنیدین بله، که گفت ما خیلی کاری به مجموعه تیم‌های نفتی نداریم، مجلس بره قانونش رو عوض کنه، تغییر بده، و نهایتا ما از لحاظ مالکیتی ارتباطمون رو بین باشگاه و مجموعه نفت قطع می‌کنیم.
پس چرا در رابطه با نفت آبادان اعلام شد که همچنان یک سال دیگه حمایت وزارت خونه رو خواهند داشت، وزارت نفت رو؟
خب اینا رو من تو بحث کلان مملکت شاید اینجور عنوان کنم، ما بالاخره قوانین مقرراتمون باید یه جایی ایراد داشته باشه. ما همونجوری که قوانین و مقررات برنامه توسعه 5 و 6 عنوان می‌کنه،
بله،
گفته که نهایتاً دولت‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی باید در ورزش همگانی فعالیت کنند.
درسته.
در ورزش قهرمانی می‌توانند فعالیت کنند و یک خط کوچیک هم گذاشته در ورزش حرفه‌ای نمی‌توانند فعالیت کنند.
نمی‌توانند. خب.
درسته. این بله. یک خط، شاید کتابچه برنامه شما بخونید 200 صفحه است.
بله.
ولی یک خط، این یک خط همه چیز رو نهایتاً تحت شعاع خودش قرار داده. و ورزش حرفه‌ای که در کشور ما سازوکارهاش موجود نیست، فراهم نیست، و اینو باید بپذیریم. وقتی شما یه تعریفی از ورزش حرفه‌ای داری یعنی درآمدزایی.
درست.
مگر ما درآمدزایی در مملکت در فوتبال لیگ حرفه‌ای، لیگ 1، لیگ 2 وجود داره؟ مگر من به عنوان بخش خصوصی اجازه فروش بلیت بازیمو دارم هر شکلی که خودم میخوام؟ مگر من میتوانم اسپانسری رو داشته باشم؟ مگر من میتوانم حق پخش تلویزیونی بگیرم؟ چون این سازوکارها مهیا نیست، پس اون تعریف یک خطی خیلی معنایی نداره. بالاخره ما باید قبول کنیم که قوانین و مقررات باید به شکلی باشن که سازوکار اون برنامه مهیا باشه.
درسته.
ما اینجا نگاه میکنیم که ورزش حرفه‌ای در کشور ما عملا وجود نداره، ولی این خط رو همیشه و همیشه عنوان کردیم که منع فعالیت تیم‌های دولتی در ورزش حرفه‌ای.
درسته. آقای یزدی، عذرخواهی می‌کنم، اینه کلامتون همه دغدغه‌های شما درست، ولی حالا اون دسته از شنونده‌هایی که از استان خوزستان اون شنونده ما هستن، طبیعتاً می‌خوان شما برید سر اصل ماجرا، یعنی که الان چی میشه تکلیف نفت مسجد سلیمان، تیمی که با آقای مهدی تارتار هم خوب فوتبال بازی کرد، با امکانات کم خوب نتیجه گرفت. من یادم نمیره آقای تارتار تو همین برنامه گفتن که به خاطر گرمای مسجد سلیمان بازیکن من اسم نبردن، میگفت من کفشم 2 شماره تو پام گشاد شده، نمیتونم ضربه ایستگاهی رو خوب بزنم. خب چرا بازیکن لیگ حرفه‌ای کفش نباید داشته باشه؟ آب مدنی نباید داشته باشه؟
گفتم که این حداقل، حالا شاید اینجور دوستان میگن لطف، ولی من میگم نه، وظیفه است. بالاخره ما تو شهرهای استان خوزستان با این همه ذخایر نفتی و معادنی که وجود داره، هزینه 20 میلیاردی برای یک تیم لیگ برتری مثل نفت ملک سلیمان یا نفت آبادان فکر نمی‌کنم رقم خیلی درشتی باشه. جایی که بازیکن‌های تیم‌های استقلال، پرسپولیس یا تراکتور یه بازیکنشون 10-15 میلیارد مبلغ قراردادشونه، فکر نمی‌کنم 20 میلیارد هزینه خیلی درشتی باشه برای مجموعه بزرگی به اسم نفت ملک سلیمان، نفتی که 110 سال قدمت داره.
بله. آقای یزدی، شما وقتی استعفاتون در رسانه‌ها مطرح شد، آقای مجتبی حسینی هم گفتن دیگه نیستن، درسته؟
آقای حسینی همون روزی که من استفاده دادم بله ایشون هم گفتن که من نیستم.
ایشون به خاطر شما من... بسته بودن با نفت مسجد سلیمان.
خب حالا
یا که دیدن ایشون هم میدن همه چی بلا تکلیف کردن، خب برای چی بمونم منم برم؟
دقیقاً از اون روزی که ما شروع کردیم، حتی اینجور بگم، من به دوستانم گفتم مجموعه هیئت مدیره مجموعه شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان، شورای تامین شهرستان عنوان کردم که شما اجازه حرکت رو به جلو و رو به عقب رو ما نمیدید. این که ما بلا تکلیف باشیم و مردم همه خیال کنم ما یه سری کارا داریم انجام بدیم و انجام نمیدیم، بلا تکلیف نگه داشتن و قرار کردن مردمه.
فکر نمی‌کنید اون جلسه
تکلیف به جای مشخص میشد که دوستانمون هوادارهای مجموعه نفت مسجد سلیمان از این بابت ذهنیت داشته باشن که تو مجموعه اتفاق مثبت
بله
نیفتاده.
بله آقای یزدی، شما حکمتون رو بالاخره از یک شخصی دریافت کردید دیگه، این استعفا رو هم به اون بزرگوار تقدیم کردین؟
اصلا شما تو
میخوام ببینم پذیرفته اصلا... شده تعیین تکلیف شده نشده؟
اصلا شما حکمی در لیگ های برتر به عنوان مدیر عامل من ندیدم تا حالا اعضای هیئت مدیره مدیر عاملی را انتخاب کنم و حکمی داده باشن.
پس شما زبانی شدید سرپرست مدیر عاملی؟
اصلا شما همون رسانه که عنوان میکنه یزدی مدیر عامل باشگاه نفت و مسجد سلیمان شده تمام شده است. تو تمام باشگاه ایران هم همین اتفاق میفته. در سنوات قبل مجموعه نفت و مسجد سلیمان که خودم تو لیگ یک مدیر عامل بودم، بعد دوستان دیگه اومدن، 3-4 تا بعد از من اومدن، هیچ کدوم حکمی دریافت نکردن. جمع‌بندی می‌کردن، رسانه‌ای می‌کردن، سخنگوی باشگاه، روابط عمومی باشگاه عنوان می‌کرد، نهایتاً ایکس یا وای به عنوان مدیر عامل کار خودش رو از اون روز شروع می‌کرد.
بسیار عالی.
اینکه حکمی داشته باشن نه، من تا حالا نشنیدم، ندیدم و واقعتش اینه که فوتبال لیگ برتر ایران، لیگ 1، لیگ 2 و لیگ 3 هم حکمی توسط هیئت مدیره به مدیر عامل من لاغر لندیدم تو این چند سالی که بودم.
و سوال آخرم از شما بپرسم، فکر نمی‌کنید جلسه 5 ساعته که می‌فرمایید با دوستان داشتید مهمترین دلیلش خاطرات خوبی هست که از مدیریت شما داشتن برای این تیم، تیم‌ها دسته پایین‌تر رو وردید به دسته بالاتر و دوست داشتن که دوباره اتفاق بیفته، ولی خب فرمایش شما درسته، با جیب خالی نمیشه.
واقعا همینه که من دوست داشتم به نوعی باز خدمت کنم به مجموعه جوان‌های این شهر، جوان‌های استان خوزستان. گفتم که فوتبال متعلق به مجبه به استان خوزستانه، خوزستان مهان مهد فوتباله و یه مقداری احساس کردم که ما داریم در تیمهای پایه و تیمهای بزرگسال بازیکنهای استان خوزستان رو از چرخ خارج میکنیم. امیدوار بودم با حضورم در مجموعه نفت مسجد سلیمان بتونم با احیای تیمهای پایهی، خصوصا تیمهای پایهی، یه کاری رو انجام بدم که در آینده، در 3-4-5 سال آینده، بازیکن‌ها و استعدادهای خوبی که در استان، خصوصا مسجد سلیمان، لالی، اندکا و هفکل وجود داره، به این تیم معرفی بشه، نهایتا به فوتبال استان و به فوتبال کشور هم
که نشد. بعد دیگه بر نمیگردید قطعا؟
نه، من دیگه برنامه‌ای برای مجموعه مسجد سلیمان ندارم.
بسیار.
خیلی تشکرم میکنم بابت اون لطفی که همه بنده داشتن. این یک ماه فکر میکنم هوادارا رو یه مقدار اذیت کردیم. عضو منو باید پیشکسوتان، هوادارا، کسایی که بالاخره آلارم مثبتی به ما دادن، عضو ما رو باید بپذیرن. این آرزوی موفقیت میکنه برای این تیم خوب و مردمی و واقعا اینو من عنوان کنم که مسجد سلیمان به جز این تیم هیچ چیزی نداره.
بله، چقدر مثل
یعنی
شما
تمام دلخوشی مردم مسجد سلیمان از بزرگ و کوچیک، پیرزن و پیرمرد و بچه، همین تیم است. شغل اینجا وجود نداره، امکانات رفاهی وجود نداره، امکانات شهری، مبلمان شهری و خیلی چیزای دیگه که باید اینجا به واسطه، خصوصا شاید یکی از دلایلی که این تیم رو اون زمان ما خودمون آوردیم از مسجد سلیمان این بود. من یه مطلبی رو زدم، صنعتی شدن و فوتبال و فوتبال به صنعتی شدن.
بسیار.
ما قرار بود از صنعت به فوتبال رسیدیم 110 سال قبل، گفتیم الان این عکس بشه.
بسیار.
از فوتبال به صنعتی شدن برسیم.
انشالله که موفق باشید آقای یزدی، براتون آرزوی موفقیت میکنم و دغدغاتون هم درست. از شما ممنونم آقای یزدی.
خیلی لطف کردید.
قربون شما، زنده باشید. خدا نگهدارتون. خداحافظ. خب از بازی تیم‌های فوتبال سپاهان و اسد قطر خدمتتون بگم که دقیقه 52 بازی رو بریم سپری می‌کنیم و علی‌ظاهر گل دومم زد سپاهان. بچه‌ها درسته؟ من یه لحظه داشتم خبرها رو مرور می‌کردم، گل دوم نزدن، همون یکی چه بازی؟ همون 1-0 تیم فوتبال سپاهان از تیم اسد قطر پیش هست و امیدواریم که این گل، فکر می‌کنم گل دوم سپاهان بود احتمالاً، چون همین الان من دیدم داشتن دوستان خوشحالی میکردن، خوشحالی بعد از گل رو برای دوستان ببینم بیرون بگن، چون من حواسم به خبرها بود و مونیتور رو در واقع دنبال نکردم که ببینم گل دوم را یا سپانیا زدن به تیم فوتبال از صد قطر یا خیر. البته که خب میگم بازی کاملا تمرینی هست برای شاگردان آقای محرم نوید، که ولی بردن جاوی میتونه خیلی جذاب باشه برای تیم سپاهان و حتما این تیم شایستگی های بالایی داره. عرض کردم گل دوم رو زدن، بله سپانیا گل دوم رو زدن، سجاد شهبازه دقیقه 53 موفق شد یه بار دیگه دروازه اسد قطر رو باز بکنه. رضا میرزایی هم که دقیقه 14 گل زده بود، سپاهان 2-0 از تیم فوتبال اسد قطر پیش هست و ای کاش زودتر موتور نماینده اصفهان روشن میشد و الان میتونستیم خود هرس بخوریم از اینکه سپاهان هم بتونه صعود کنه مرحله بعدی رقابت ها. از مربی تیم فوتبال پاختاکور ازبکستان بشنوید، آیه پیتر هویسترای هلندی، که گفتن انجام دو بازی بیشتر از استقلال هم میتونه برای ما خوب باشه و هم به ما آسیب برسونه، چون بالاخره تیم خسته تر از نسبت به استقلال و باید ببینیم که در بازی پاختاکور و استقلال در یک هشتم نهایی رقابت لیگ قهرمانان باشگاه آسیا چه اتفاقاتی خواهد افتاد. این خبر هم میتونه یه شوکی باشه برای باشگاه ایسی میلان ایتالیا، اونم این که مهاجم سوئدی این تیم آقای زلاتان ابراهیموویچ به کووید 19 یا هم کرونا مبتلا شده، تست کروناش مثبت بوده و باید بره در قرنطینه به سر ببره و باشگاه میلان ببینه کی میتونه از این بازیکن استفاده کنه. اما میخوام در رابطه با رشته ورزش قایقرانی صحبت بکنیم. مهمان ارجمندی من روی خط ارتباطی برنامه‌مون هستن، جناب آقای سهرابیان، ریاست محترم فدراسیون قایقرانی. قربان، سلام میکنم به شما و شبتون بخیر.
من هم سلام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیزم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای سهرابیان عزیز. خیلی از رشته‌های ورزشی خب یواش یواش دارن مجوز میگیرن برای اثرگیری، ولی خب این یواش یواش مجوز گرفتن برخورد کرده به پیک سوم کرونا و اینکه خب خیلی از شهرها شرایطشون شرایط جالبی نیست. شما بفرمایید از آخرین وضعیت فدراسیون قایقرانی، اینکه اردوهای تیم ملیمون مسابقه قهرمانی آسیا به کجا رسید، به کجا انجامید؟
عزم به حضورتون که ما یه مقدار از یواش یواش مجوز گرفتن یکم سبقت گرفتیم، بخاطر اینکه ما امروز سومین دوره مسابقات قهرمانی کشورمون در بخش پارا کانو برگزار کردیم. دو روز گذشته در بخش آقایون و خانم‌ها مسابقات اسلالوم در کرج داشتیم که دو تا مسابقات در دو روز مجزا با توجه به برنامه‌ای که سزا مرزا و کرونا و ابلاغی که وزارت ورزش به ما اعلام کرده بود، ما تونستیم مسابقات رو با توجه به رعایت تمام موازین تا اونجایی که برامون امکان پذیر بود برگزار بکنیم. به امید خدا شنبه و یک شنبه مسابقات قهرمان کشور آبهای آرام و انتخابی تیم ملی برای اعزام کسب سهمیه المپیک و چهارشنبه و پنجشنبه هفته دیگه انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور روین گذاریم که نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی مشخص میشن و ما اردومون رو با تمهیداتی که برامون مشخص کردن آغاز میکنیم.
انشاءالله بعد مسابقات سهمی المپیک آقای سهرابی مشخص شده زمانش؟
اعلام کردم برای فروردین ماه 1400 که امیدوارم که با توجه به مسابقاتی که به حال تو این زمینه برنامه‌ریزی میکنن مشکلی برای تغییر زمان به وجود نیاد مثل سال گذشته. راه ها کرونا هم یک بخش از زندگی ما داری میشه، ما با تمیزاتی داشته باشیم که بتونیم با همراه با کرونا پیش بریم و بتونیم باش زندگی کنیم و تا مشکل برامون پیش نیاد. تمهیداتی که در نظر میگیرن انشالله به شکلی باشه که ما بتونیم مسابقات رو بدون تغییر تاریخ انجام بدیم و بتونیم کسب سهمیه خودمون رو مسجل کنیم.
بله، بعد پاکسازی دریچه آزادی هم که تموم دیگه، انجام شد کامل؟
پاکسازی دریاچه با کمک فدراسیون نجات دریا و غواصی انجام شد.
بعد از انجامش رفت
فدراسیون زیادی بله. زیاد جانم
عرض کردم که بعد از این پاکسازی داستانهایی درست شده. آقای خانه نوری رفتم میگم برای شما داستان نشه وقت این پاکسازی
نه اصلا موضوع آقای نوری رفتی به پاکسازی نداشت.
آه نداشت. خب
اتفاقا تقدیر و تشکرم از آقای نوری انجام شد، دلالی که به حال خودشون تو سیستم خودشون مطلع هستن و میتونن پاسخ خوب باشن، باعث این موضوع شد که به حال ایشون اون روز رو برای خداحافظی مشخص بکنن. ولی پاکسازی به گونه‌ای بود که قایق، خارو، بشکه، لاستیک اتومبیل، لاستیک کامیون از دریاچه خارج شد و نیازمند این هست که ما اینو به شکل دیگه ادامه بدیم و وسایلی که ته دریاچه از سال 1353 به این طرف دفن شده و متاسفانه اشخاصی که به محیط احترام نمیگذارن و تمام فضولات اینچنینی رو داخل مجموعه ورزشی آزادی پنهان کردن بتونیم خارج بکنیم تا بتونیم محیط پارک داشته باشیم. به هر حال میتونیم بگیم که ما یک شعار رو به عمل تبدیل کردیم که نشونه این بود که ما میتونیم دست به دست هم بدیم محیط زندگیمون و خاک پاک ایران رو به شکلی پاکیزه نگه داریم که نوادگان ما لاقل بتونن تو این زمینه یک خدا بیامرزی به ما بگم و لاقل نفرینمون نکنن.
انشاءالله. آقای سهرابیان شما فرمایش میکردید، من داشتم گوش میکردم به صحبت شما، چجوری میشه بشکه لاستیک تو دریاچه آزادی؟ از کجا آوردن؟ کی انداختن؟
بله اینو نگاه کنیم ببینیم که دوستان
مگه استفاده عموم هم داره؟ مگه استفاده عموم هم داره اونجا؟
نه استفاده عموم نداره، ولی باید ببینیم که اون سنگی که یک نفر داخل چاه میندازه به چه شکلی باید خارج بکنیم. ما در دورانی که زندگی کردیم افراد نابخرد و نادانی هم به هر حال از اونجا استفاده میکردن که به شکلهای مختلف حالا این موارد رو انتقال دادن. من موندم واقعا یک بشکه 220 لیتری چجوری مثلا فاصله 100 متری در وسط دریاچه در عمق 8 متر و نیم انداختن. واقعا اصلا آدم تماما دیر میخواد این کار انجام
اصلا بود. خود بشکه میدونی چقدر میارزه؟ چرا تو دریاچه انداختن؟ آهنش میدونی چقدر میارزه الان؟
اونو دیگه من سعی میکنم ورود نکنم بخواد این هر چیگی در اومده به عنوان یک میراث سرما فکر کنم
سلامت
بشه که خارج شده. اینا همه به عنوان یک موضوع بود که ما بشینیم محیط زیست خودمون رو پاک بکنیم، یک شعار رو به حال از کنم خدمت شد به یک عمل تبدیل کنیم که امیدوارم بقیه ارگان هم بشنن الگو برداری کنم و محیط پاک خودمون رو پاک کرده بکنم
انشالله. آقای سهرابیان براتون آرزوی موفقیت میکنم. خیلی متشکرم.
ممنون از ارتباطی که با فدراسیون قایمه برقرار کردید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب خیلی کوتاه خدمتتون میگم که سپاهان 2-0 از اسد قطر پیش است و علین امارات هم 1-0 از النصر عربستان. خیلی متشکرم بابت همراهیتون. آخر هفته خوبی داشته باشید خانم ها آقایان. خداحافظ.
شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. متشکرم که همراه رادیو ایران هستین. ساعت هم 18:50 دقیقه است. در هفته دفاع مقدس به سر میبریم و همین مناسبت میخوایم صحبت کنیم با جناب حاج قاسم ملکی، دبیر برگزاری یادواره های شهدا. سلام عرض میکنم خدمت شما. شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم، روزی خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو ایران سلام عرض میکنم.
ممنونم.
ایام هفته دفاع مقدس را 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را خدمت شما و همکارانتون که همیشه در تمامی یادواره‌ها در کنار ما بلکه جلوتر از ما بودید
زنده باشید
تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. از یادواره‌ای که قرار برگزار بشه بفرمایید جناب آقای ملکی.
بله، همین همگیم که الان در خدمت شما هستیم از محل برگزاری یادواره شهدای شهرک توحید واقع در جنوب تهران اسلام شهر. 29 شهید این منطقه هست که به همت برادرانمون در بسیج شهید کلاهدوز و اهالی خونگرم این منطقه به خصوص برادر عزیزم بسیجی مخلص جناب آقای شاه بیتی و عزیزانمون در حوزه بسیج که تدارک دیدن با تمام اون پروتکل هایی که وزارت بهداشت به قول معروف ستاد کرونا در نظر گرفته.
بله.
بعد از 5 وقت به این یادواره اینجا در حال برگزاری است با حضور اهالی خونگرم، جوانان، نوجوانان، دهه 70 ها، دهه 80 ها، خلاصه همه اومدن در کنار خانواده شهدا و بگن ما ایثار، رشادت، فداکاری فرزندان شما رو فراموش نکردیم و در کنار شما هستیم و پرچمدار فرزندان شما هستیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما. سپاسگزاریم از تلاش‌های ارزنده شما. با شما خداحافظی می‌کنیم و هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و همینطور یاد و خاطره شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس. ساعت 19:52 دقیقه. بفرمایید در خدمتتون هستیم. بله بفرمایید. بله حتما در خدمتیم. خواهش می‌کنم بفرمایید. در خدمتشون هستیم. صحبت‌هایشون رو می‌شنویم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. شبتون بخیر. ممنون. خدا قوت.
زنده باشید خانم بزرگواری.
در خدمتتون هستیم بفرمایید.
سلامت باشید. پایگاه شهید کلاهسوز در شهرک توحید زیر مجموعه حوزه مقاومت 275 مقداد هستش.
بله.
که در بحث یادواره شهدا و بحث هستی دفاع مقدس پایگاه به این نتیجه رسید که چه کاری قشنگتر از این کار میشه که انجام داد که خانواده شهدا رو جمع کرد.
درسته.
خانواده شهدا متاسفانه 29 تا شهیدی که داریم 22 نفر از این شهدا پدر مادرهاشون به رحمت خدا رفتن.
خدا رحمتش کنه.
زنده باشید. که جمعاً از این تعداد شهدا 7 نفر هستن که یا پدر یا مادر یا هر دویشون زنده هستن.
بله.
که این 7 خانواده دعوت شدن که پدر یا مادر یعنی که هر دوی بزرگواران در مراسم ما هستن. یعنی اینکه ما می‌خوایم بگیم که هر چی داریم، هر چی توی این مملکت داریم از خون این شهدا به دست اومده، از جایی به دست نیومده.
بله.
این مراسم هم با توجه به دستورالعملی که وزارت بهداشت داده تو فضای باز برگزار شده با فاصله 1.5 متر هر خانواده هر تعداد نفری که نشستن خوشبختانه مراسم خوبی هستش.
بسیار عالی.
مسئولین شهرستان دعوت شدن.
بله.
الحمدلله مراسم خوبی هست.
خدا رو شکر. خیلی ممنونم از شما. شبتون بخیر. باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم. زنده باشید. من از شما و همینطور از مدیریت محترم رادیو هم تقدیر و تشکر دارم.
متشکرم.
سلامت باشید. زنده باشید.
سپاسگزارم. خداحافظ. رادیو ایران همچنان همراه لحظه های شماست.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ممنونم از شما که از سراسر ایران همراه رادیو ایران هستید. از شما دعوت میکنم این کار رو با صدای علیرضا قربانی بشنوید.
کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها، کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابانها، کجایی
کجای این شب تاریک به روی ما در بستی، نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی، من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی. اگر شب هست و فردا نیست، اگر راهی به رویا نیست، چه آهوها که در چشمان لیلا نیست، اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن، اگر از شکم لب بستم سکوتم را تماشا کن.
شب شما بخیر باشه، ازتون دعوت میکنم با برنامه بعدی از رادیو ایران همراه باشید.
دور عاشقان، عاشقان
به نام خدای الرحمن و سلام. دور عاشقان رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران.
سلام مزار بی چراغ،
تربت بی زائر بهشت گم شده.